أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بعد از این که در رابطه با این که آیا دلیلی داریم که غیر محصور بودن اطراف شبهه سبب عدم وجوب احتیاط بشه یا نه، فارغ شدیم از این بحث و دیدید که به هر حال هم دیروز دلیلی رو از مرحوم محقق حائری آوردیم، هم از روایات استفاده کردیم که بله اگر شبهه غیر محصوره باشه، در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب نیست. نکته دیگری که میخواییم بررسی کنیم امروز، در واقع این رو میخواییم بگیم ملاک غیر محصوره بودن شبهه چیه؟ کی میگیم یه شبهه غیر محصوره است؟ پس بحث از ملاک غیر محصوره بودن یک شبهه، منتها توجه داشته باشید قبل از این که وارد اصل این بحث شده و میزان غیر محصوره بودن یک شبهه را بررسی کنیم، باید توجه کرد که در تعیین محدوده مفهوم این لفظ یعنی غیر محصوره لازم است به ادله‌ای که برای قول به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره اقامه شده مراجعه کنید. بریم ببینیم اصلا دلیل بر عدم وجوب احتیاط چیه؟ از اون ادله باید این سعه و زیغ مفهومی کلمات رو هم استفاده کنیم. ببینیم در اون دلیل به چه معناست. مثلا ببینید روایات متعددی در این زمینه وارد شده و مستمسک قول به عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره قرار گرفتند. تعداد روایات زیاده و ما دلالت دو روایت رو پذیرفتیم. چون دو روایت، یکی روایت صحیحه بود، صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق، و دیگری روایت یا موثقه ابوالجارود از امام باقر. اینا رو پذیرفتیم، بقیه رو نه. یک صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام، دیگری حالا روایت یا موثقه ابوالجارود از امام باقر علیه السلام. خب حالا این دو تا روایت اون چه که به درد بحث امروز ما بخوره از الفاظ میدونید، اما لفظ غیر محصوره صراحتن در هیچ کدام از این دو روایت به کار نرفته، بلکه مثلا در صحیحه عبدالله ابن سنان امام علیه السلام از تعبیری مانند کل شیئن فیه حلال و حرام استفاده کردن و در موثقه ابوالجارود از تعبیری مانند فرض می‌کنید جمیع و ما فی الارضین، اونجا حالا نمی‌خوام بگم کل مطلب رو، می‌خوام بگیم یعنی این کلمه رو از کجا استفاده می‌کنیم. پس امام علیه السلام داشتند که اگر یه جا شما دیدید در پنیر میت می‌گذارن، آیا از همه اون چی که در روی زمین هست باید اجتناب کنید؟ خب پس ببینید روایت ها رو خوندیم، در هیچ کدوم از این دو روایت و روایت های دیگه اصلا این تعبیر لفظ شبهه غیر محصوره کاربرد نداشت. پس لذا معلوم می شود که لفظ غیر محصوره از الفاظ روایی به کار رفته در فرمایش ائمه علیهم السلام نیست، بلکه از الفاظ فقهی است که فقها آن را با توجه به روایات استیاد کرده و مصطلح ساختند. پس این یه لفظ روایی نیست، لفظ فقهیه، در کلمات فقها، در کلمات علماست. این در رابطه با روایات. اما دلیل دیگری که بر حرمت مذهب هم بر وجوب عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره اقامه شد، اجماعی بود که در این زمینه مورد تمسک قرار گرفت. دلیل رو میخواییم دیگه. اون وقت هرچند اجماع از نظر ما مخدوش شد، اما بالاخره به ایمان دلیل اقامه شده دیگه. اما با عنایت به تمسک بعضی از علما به آن، و با عنایت به این که حجیت اجماع در نزد فقهای امامیه از باب کاشفیت از رأی معصومه، لذا وقتی چنین اجماعی ادعا شده معلوم می شود که معقد اجماع اجماع بر چی؟ بر عدم وجوب احتیاط در چی؟ شبهه غیر محصوره دیگه. معقد اجماع عبارت از عنوان شبهه غیر محصور است. پس در دلیل اجماع این اصطلاح به کار رفته. شما گفتی آقا اجماع داریم، اجماع داریم بر چی؟ معقد اجماع چیه؟ اجماع بر چی بسته شده؟ این که احتیاط در شبهه غیر محصور واجب نیست یا امثال اینها. پس در اینجا خب این اجماع از کجا شکل میگیره؟ اجماع عبارت از این است که اتفاق نظر علما، یعنی این عالم گفته، اون عالم گفته، اون عالم گفته، این اجماع رو شما به دست آوردید و از اجماع دارید کشف میکنید از قول معصوم که گویا معصوم هم این رو فرموده. پس در اینجا اتفاق نظری که فقها در این رابطه پیدا کرده اند نشونگر به کار رفتن لفظ شبهه غیر محصوره در این دلیل، یعنی در این اجماست. ولو ما قبولش نداریم ها، حالا باز قبلا گفتیم، بازم آخر بحث هم متذکر خواهیم شد. بعد از این که به این نکته توجه کردیم، گفتیم آقا قبل از ورود در بحث باید توجه کنیم که ما وقتی میخواییم محدوده مفهومی یک لفظ رو تعیین بکنیم باید بریم سراغ دلیلی که این لفظ در اون دلیل به کار رفته. خب حالا با این بیان میخواییم بگیم ملاک شبهه غیر محصومه، اینو میخواییم بحث کنیم دیگه، در اجماع. پس ملاک شبهه غیر محصومه در اجماع یعنی چی؟ یعنی وقتی در اجماع به عنوان یه دلیل میگن آقا اجماع داریم بر عدم حرمت مخالفت قطعیه، نمیدونم حرمت احتیاط فلان، این اجماع یعنی چی؟ پس اینجا باز برای به دست آوردن این ملاک لازم است دو نکته رو مورد توجه قرار بدیم. نکته اول اینه که وقتی قرار است محدوده مفهومی لفظ وارد در یک دلیل رو تعیین کنیم، باید توجه کنیم که ادله شرعیه، خواه آیه و خواه روایت و خواه اجماع، به عرف عرضه میشن. خب وقتی به عرف عرضه میشن، بنابراین برای پی بردن به مفهوم الفاظ به کار رفته در دلیلی مانند اجماع، لازم است به عرف مراجعه شود. پس اگر ما میگیم اجماع قائم شده بر عدم حرمت مثلا حالا احتیاط یا بر عدم وجوبه، بالاخره اجماع بر چی قائم شده؟ اینو معقد اجماع و اون چه که از اجماع استفاده می‌کنیم به عنوان حکم شرعیه. این بارها هم گفتیم دیگه، این ادله بر عرف عرضه میشن نه بر متخصصین. خب عرف باید بفهمه. لذا اینه که میاییم سراغ عرف، میگیم شما از این لفظ شبهه غیر محصوله که در این دلیل در این اجماع به کار رفته چی میفهمید؟ خب وقتی به عرف مراجعه میشه، ببینید، و وقتی در رابطه با فهم معنای شبهه غیر محصوره به عرف مراجعه می شود، وجود اختلاف در ملاک صدق این لفظ یعنی شبهه غیر محصوره خود نمایی میکنه. گاهی در بیان شبهه غیر محصوره میگویند غیر محصوره ما یعصر عدو، ما یعصر عدو، یعنی چیزی که شمارش آن مشکله، با 5 تا 10 تا 20 20 تا اینا رو راحت میشه شمارش، این 1 تا 20، ولی وقتی میشه مثلا هزاران باید ساعت ها وقت بذاری تا بشماری، این یک معنا. یا گاهی در بیان معنای شبهه محصوره میگویند ما یعصر عده فی زمان قلیل، که البته خود این لفظ زمان قلیل نیز زمان قلیل چیه؟ باز خودش یه معنای عرفیه. به عرف بگیم ما این زمان قلیل منظور چیه؟ مثلا 5 دقیقه است، یه ساعت، کمتره، بیشتره. پس با توجه به اختلافی که در آن وجود دارن، جای رجوع به عرفه. لذا میگیم آقا طبق این معنا چیزی که شمارش آن در زمان قلیل در زمان اندک مشکله، در زمان کم نمیشه اون رو شمرد. این البته دو تا نکته رو توجه کنید جان. اولا این که ما میگیم تشخیص موضوع به عهده عرفه در موضوعات عرفیه فقط اینه، ولی در موضوعات تخصصی فقهی تشخیص موضوع به عهده مجتهده، من در هر رشته تخصصی. بله، پس توجه کنید چرا دیگه غیر منحصره گفتیم که غیر محصوره رو خود فقها به دست آوردن، ولی خب نبوده دیگه. پس این یک، اینو یعنی شلاقی نکنیم سر هر بحث موضوعی بزنیم که میخوام موضوع تشخیص موضوع به عهده عرفه به عهده مجتهد نیست. این یک. پس همه موضوعات اینجوری نیست که تشخیص و تعیین معناشون به عهده عرف باشه، اونم منظور از عرف عوام الناس، بلکه موضوعات تخصصی چه در فقه چه در علوم دیگر تشخیص هم به عهده متخصص اون رشته است. لذا اگر موضوع تخصصی فقهی داشتیم تشخیصش با فقیه نه با افراد کوچه و بازار. دو، حتی در اون مواردی هم که تشخیص میگیم به عهده عرفه، بالاخره این فقیه جزء عرف هست یا نه؟ باید بدونه یا ندونه؟ نه، خودش که مکلفه، خودش برای خودش هم مکلفه، پس باید بدونه که چیکار میکنه. لذا اینه که اینجا اولا میخوایم بگیم از اصطلاحاته بله، این که شما خودتون میرسید به جایی که به اصطلاح متخصص میشید و نظرتون اونجا صائب میشه، اون یه چیزی دیگه است. لذا ببینید با این اختلافاتی که وجود داره، با وجود این اختلافات که الان دو موردش رو عرض کردیم ولی تعداد زیاده، با وجود این اختلافات به وجه الجمع یا نقطه مشترکی بعید است دست بیابیم. لذا ببینید اینم شاهدمون، مرحوم آخوند، آخه ما شبهه غیر محصوره به عنوان تنبیه چندم داریم میخونیم؟ به عنوان تنبیه چهارم. آخوند این رو به عنوان تنبیه سوم مطرح کرده. مرحوم آخوند در پایانی ترین جمله‌ای که برای تنبیه سوم قبل از ورود در تنبیه چهارم آورده است میفرماید، ایشون ببینید در این کتاب های خطی الان شما ها قاعدتا دیگه ندارید، الان من چون کتاب من از اون خطی ها بوده و هیچ وقتم وزمون خوب نشد که دوباره از این کتاب های لجنه و اینا بخریم، در اون کتاب جلد دوم صفحه 224 آخوند در اونجا این جمله رو داره، فهمه که و ما قیله فی ضبط المحصور و غیر المحصور لا یخلو من جزافن یا من الجزاف، الف لام در اونجا، من الجزاف یعنی چی؟ یعنی ملاکایی که آوردند، یعنی همه ملاکایی که از سوی افراد مختلف مطرح شده، ادعاهای بدون دلیلی، هیچ کدوم دلیل قانع کننده ای نداره که بر اساس اون دلیلشون قانع بشیم و بپذیریم. لذا عرف دیگه، ولی شما خودتون میدونید فهمتون چقدره، آیا 200 تاست، 500 تاست، 5000 تاست. بالاخره این یه نکته که در اینجا باید توجه کرد در ملاک شبهه غیر محصوره در اجماع. نکته دومی که باید توجه کنیم اینه که به هنگام بحث از شبهه محصوره از دو جهت بحث کردیم. یک، از جهت وجوب یا عدم وجوب موافقت قطعیه، دو، از جهت حرمت یا عدم حرمت مخالفت قطعیه. خب وقتی اونجا از دو جهت بحث کردیم، لذا لازم است در ما نحن فیه نیز که از شبهه غیر محصوره بحث میکنیم، این شبهه رو از دو جهت مورد بررسی قرار دهیم. همون دو جهت، یک، از جهت وجوب یا عدم وجوب موافقت قطعیه، دو، از جهت حرمت یا عدم حرمت مخالفت قطعیه. حالا در ما نحن فیه دقت کنید، اجماع دیگه، و ملاحظه می کنیم، مشاهده می کنیم که اجماع که به عنوان یک دلیل لبی است. دلیل لبی یعنی چی؟ اخوی دلیل اگر لفظی باشه، اینو بارها و بارها شنیدید، توجه هم دارید، اینجا برای تتمیم بحث دارم میگم، در دلیل لفظی یا در کتابات لفظیه تک تک الفاظ مورد عنایت است و با توجه به ظاهری که هر لفظی دارد، مراد از دلیل فهمیده میشه. مثلا فرض کنید اگر از الفاظ عموم در یک دلیل استفاده شده باشد، زبان داره دیگه، لفظ عمومه، معلوم می شود که معنای عام اراده شده، یا اگر دلیل لفظی متوفر مقدمات حکمت باشد، اطلاق منعقد شده و معلوم می شود که معنای مطلق اراده شده. پس در دلیل لفظی ما میریم سراغ الفاظ. لفظ خودش گویاست که لفظ میگه من به چه معنایی هستم، منو برای چه معنایی وضع کردن، در چه معنایی ظهور دارم. اینو اصلا کاری نداریم، اینو گفتم که یادتون بیفته. اما اینجا مشاهده میکنیم که اجماع به عنوان دلیل لبیست. دلیل لبی یعنی چی؟ یعنی ممکنه 10 جور لفظ مختلف باشه، ما میاییم لب به این 10 جور رو استفاده برمیداریم، میاریم به عنوان اجماع، مغز رو میاریم. عین لفظ معلوم نیست این باشه. اگه شما میگید آقا اجماع قائم شده بر این که نماز جمعه واجبه، خب اگر اجماع قائم شده بر این که نماز جمعه واجبه، میگیم آقا کاشف از قول معصومه. اما آیا قول معصوم علیه السلام فرمود صلاة الجمعه واجبتون، یا فرمود تجب و الصلاة الجمعه، یا فرمود لا تترک و الصلاة الجمعه؟ بالاخره چه لفظی فرموده که شما این مغز رو ازش میکشید بیرون؟ هر کدوم از اون لفظها اگه بیاد ممکنه خصوصیتی داشته باشه. پس اینه که اجماع یک دلیل لبیست، و در دلیل لبی که زبان ندارد، اصطلاحا اینجوری میگیم لا لسان له، زبان نداره. چون زبان نداره به قدر متیقن اخذ میشه، بیشتر از اون رو نه. خب حالا در این اجماعی که هست قدر متیقن چیه؟ اجماع رو بگید. اجماعی که قائم شد، اجماع چی گفت؟ گفت عدم وجوب احتیاط. پس که همون عدم وجوب احتیاط یعنی موافقت قطعیه در شبهه غیر محصور است. پس نسبت به موافقت و عدم موافقت، بله اجماع میگه عدم موافقت، عدم وجوب موافقت. اما نسبت به مخالفت، نسبت به حرمت یا عدم حرمت مخالفت خطی، چیزی در اینجا نیست. لبیه دیگه، نفس که نیست که. قدر متعقل شخص میکنیم، قدر متعقل اینه. پس اما از حرمت یا عدم حرمت مخالفت قطعیه سخنی به میان نیامده. خب این مقدار رو داریم میگیم. پس ما شبهه غیر محصوره میگیم، اینجا نسبت به موافقتش فقط حرف داریم، قدر متقنش رو عقص میکنیم که بله موافقت قطعیش واجب نیست. یعنی لازم نیست شما همه یه هزاران شبهه تحریمی رو ترک کنید، بعضی ها رو میتونید مرتکب بشید، این مقدار. اما آیا همه رو میتونید مرتکب بشید یا نه؟ از اجماع چیزی نمیشه فهمید، اجماع چیزی نمیگه. باز هم در این حال که این دو نکته رو توجه داریم، در خاتمه بار دیگر متذکر می شویم که اجماع در صورتی به عنوان یک دلیل تعبدی در کنار ادله دیگر قرار میگیرد و مورد اعتنا واقع میشود که بگید یا محصل باشه، خودمون بریم پیدا کنیم، در این حال هم مدرکی نباشه، که در صورتی میتونیم بگیم اینم یه دلیله که دلیل دیگری اعم از آیه یا روایت که احتمال استناد فتوای فقها به آن دلیل باشد، چنین چیزی در میان نباشد، وگرنه اگر دلیل اجتهادی در موردی که اجماع به دست آمده است وجود داشته باشد، اینجا اقلاعاً و عقلاً به چه نتیجه می رسیم؟ پس به احتمال قوی اقلائی همون دلیل سبب شده که هر کدام از فقها چنین فتوایی بدهند، و از جمع یا جمع آوری فتاوای اونها اجماع حاصل بشه. وقتی این چیزی شد و روشن است که چنین اجماعی اجماع مدرکی به حساب آمده و از درجه اعتبار و حجیت ساقط میشه و به عنوان دلیل مستقلی در کنار ادله دیگر مورد اعتنا قرار نمیگیره. اینو قبول داریم، در آخر بازم به این مسئله ما میرسیم. اما با وجود این که اجماع رو نمیدونیم، اما چه کنیم؟ اما در ما نحن فیه اجماعات منقوله مستفیضه ای شیخ انصاری از فقهای بزرگی مانند شهید ثانی، محقق ثانی، محقق بهبهانی رحمت الله تعالی علیهم حکایت نمود که از نظر ما مخدوش بوده و نمیتواند عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره را ثابت کنه. اما بالاخره در اون اجماعات این لفظ شبهه غیر محصوره چون به کار رفته، ولو ما مخدوش میدونیم، ولو ما قبول نداریم، باید بریم فراغ عرف. عرف هم اختلاف داره، نهایتا باید ببینیم که خودمون چی میگیم، به قدر متیقنی از اون چه که حالا قابل شمارستی یا قابل شمارشتن انجامه در زمان اندک نیست، یا بگید آقا جمع همه اطراف در عمل واحد ممکن نیست. بعضا اینجوری گفتن، گفتن غیر منحصری که بخوای همه اطراف رو در یک عمل جمع بکنی ممکن نیست. شما چطور مثلا 10,000 تا ظرف رو یه جا میخوای جمع کنی همه رو با هم مرتکب بشی؟ معمولا در عرف و عادت این ممکن نیست، لذا میگیم غیر محصوره. این تا اینجا با توجه به این که لفظ غیر محصوره در اجماع به کار رفته، اما حالا در ادله دیگر ببینیم هست یا نه و چه معنایی ازش اراده شده جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.